بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تتبعوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون و اقم الصلاة طرفي النهار بزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين. قرآن کریم حقیقتی را که برای تأمین سعادت انسان نازل کرده است متاع سنگینی می داند که وزین است. فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، و برای ترسیم این حقیقت اون مثال سوره مبارکه 8 رو بیان فرمود که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. طبق این دو مطلب که اولی ثقیل و وزین بودن وحی است، دومی توان فرسا بودن و که کوها توان تحمل اون را ندارن، انسان برای اینکه بتواند این وحی را بفهمد و بپروراند و اجرا کند و منتشر کند باید خلیفه یک انسان موجود مقتدری باشد. تا یک قدرتی نداشته باشد توان تحمل این وحی را نخواهد داشت. لذا ذات اقدس الهی به انسان اون فطرت و روح الهی را که از خودش حکایت می کند و آیت عظمای خود اوست و نفخت فیه روح روحی به انسان عطا کرده است. و اگر انسان اون عطیه الهی را که در حقیقت اون خلیفه خداست اون را محکوم نکند و در درون ساختار هویت خود یک سقیفه تشکیل ندهد که اون را خانه نشین بکند، این میتواند هم اون انا سنلقی علیک وحی قولا ثقیلا را خوب تحمل بکند در حد خود، هم لو انزلنا هذا القرآن علی جبل را هم اطاعت بکند. و اگر در درون خود خدای ناکرده یه سقیفه بنی ساعدی تشکیل داد و اون قدیر ولایت را منکر شد و روح را به بند کشید، دیگری به جای روح می نشیند، و وقت اون نتوانه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا را دارد، نتوانه لو انزلنا هذا القرآن علی جبل را دارد. خدای سبحان فرمود شما این وحی رو باید تحمل کنید. اول فرمود قائم باشید، چیزی هم که وسیله قیام شماست که نماز است و عمود دین است اون رو اقامه کنید. بعد هم فرمود مستقیم باشید. اصل قیام که قوموا لله قانتین، بهترین حالت خدمات از یک سو دفاع از سوی دیگر است. انسان اگر بخواهد کاری را انجام بدهد یا دفاعی بکند، حالتهای گوناگونی دارد. در اون حالتی که مستلقی است یا مهبنته است، مزدجه است، به پشت خوابیده یا به پهلو خوابیده یا نشسته است یا در حال برخاستن است، هیچ کدوم از این حالات اون قدرتمندترین حالت انسان را نشون نمیدهد. مهمترین حالتی که انسان با او میتواند خدماتی ارائه کند یا دفاعی بکند همون حالت قیام است. وقتی ایستاده است مقتدرترین حالات اوست. و این که میگویند فلان شخص یا فلان گروه ایستادگی دارن، منظور ایستادن فیزیکی نیست که ایستاده است. ای بسا افرادی که نشستن ولی ایستادگی دارن، و ای بسا افرادی که ایستادن اما اینها قاعدن، جز قواعد من الرجالن. منظور از قیام حالت ایستادگی است. کسی که جا نشسته داره تحقیق میکند، این در مسائل فرهنگی ایستادگی کرده است در حالی که نشسته است. منظور از قیام و استقامت همون حالت ایستادگی و مقاوم بودن و آماده بودن است. گاهی به ما میفرماد به این که با قدرت این مطالب را بگیرید. اگه به یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب قوه، یا اگر به سایر بنی اسرائیل گفته شد خذوا ما آتیناکم بقوه، به همه ما هم میفرماد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. با قوه باید بگیرید. قوه به این است که انسان حالت ایستادگی داشته باشد. این ایستادگی وقتی کامل میشود که انسان مستقیم باشد. استقامت بالاتر از قیام و قائم بودن است. حالا یا این حروفی که درش وارد شده است مثل الف و سین و تا معانی بهتری رو بیشتری رو میرساند، که در این گونه از موارد زیادت المعانی تدل علی زیادت المعانی است، مثل این که اقتدار بالاتر از قدرت است، اقتراب بالاتر از قرب است. وقتی فرمود اقتربت ساعت و انشق القمر، این قرب شدید را میرساند. اگر گفتیم خدای سبحان مقتدر است، اند ملیک مقتدر، این بالاتر از قدیرون هست. مقتدر بودن بالاتر از قدیر هست. مقترب بودن بالاتر از قریب و نزدیک بودن است. مستقیم بودن قوی تر از قائم بودن است. اگر این حروف برای زیادی معناست، این استقامت برای اون قیام بیشتر و آمادگی بیشتر است. تا انسان بتواند اون مأموریت ها را بهتر انجام بدهد. خدای سبحان برای اینکه انسان به این فضیلت برسد، مستقیم بشود، وصف خودش ذکر کرده. فرمود کارهای من رو استقامت است. مقام ذات که در دسترس کسی نیست، اجتناح صفات ذات هم در دسترس کسی نیست. این دو منطقه جدن منطقه ممنوع است که کسی به اون راه ندارد. عمده وجه الله هست و فیض الله هست و ربوبیت او هست و خالقیت او هست و افاضات او هست و نورانیت اوست، که اینا افعال الهی هست. در این منطقه فرمود من کارم مستقیم است. کار مستقیم چند خصوصیت دارد. صراط مستقیم چند خصوصیت دارد. نه اختلاف پذیر است یک، نه تخلف پذیر است دو، نه بطلان پذیر است سه. اینا جز ویژگی های رسمی صراط مستقیم است. صراطی که درش اختلاف باشد مستقیم نیست. اختلاف معناش این است که فراز و نشیبی دارد. به تعبیر عطار نیشابوری فراز و فرودی دارد. این اصطلاح فراز و فرود از لطائف تعبیرات جناب عطار نیشابوری است در اون منطق طیر. یا فراز و فرودی دارد، بعض جا بلنده، بعض جا پسته، بعض گوده، بعض جا برجستگی تپه ماهوری بجا دارد. این یکسان نیست. اینه بهش میگن اختلاف. تخلف آن است که بعض جا اصلا راه نیست، دره است. اختلاف اینه که گاهی الف باشد گاهی با، که با جای الف بشیند، الف جای با بشیند، در خلفه او قرار بگیرد، اینو بشه اختلاف. تخلف ترک بی بدیل است، یعنی الف رو ما از جا برداریم، چیزم به جای او نگذاریم. اینه بگن صراط مستقیم لا اختلاف فیه ولا تخلف، نه اختلاف دارد نه تخلف. این دو مطلب است، کاملا از هم جداست. صراط مستقیم لا اختلاف فیه ولا تخلف، صاف و مستقیم است. یک، این دو، به مقصدم میرسد. اون راهی که به مقصد نرسد، هدف من نباشد، پایانش مشخص نباشد، دیگه صراط نیست. چه رسد به اینکه مستقیم باشه؟ مثل سبیل الغی که به بیراه میرود، همان است که فرمود اینه تذهبون. در سوره مبارکه هود آیاتی که قبلا خوندیم این بود که ذات اقدس اله فرمود تمام کارها به دست من است و من هم علی صراط مستقیم امور اداره میکنم. در همین سوره مبارکه هود، این بخشش قبلا خوانده شد، آیه 56 سوره هود این است که ما من دابت الا هو باخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هم مستقیم است، رو صراط مستقیم کار میکند، اختلافی درش نیست، تخلفی درش نیست. از نفی اختلاف و تخلف به این یاد کرده است که لن تجد لسنت الله تحویلا، لن تجد لسنت الله تبدیلا. ما گوناگون کار نمی کنیم، کارهای ما یک دست است، در بین انبیا و امام فرقی نمی گذاریم، بین حال و گذشته و آینده فرقی نمی گذاریم. نه تبدیل پذیر است نه تحویل پذیر. لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. این تحویل و تبدیل می تواند دو عبارت باشد از اون اختلاف و تخلف. نه اینکه سنت های ما جورا جور است، نه که سنت های ما گاهی هست و گاهی نیست. پس مسئله تبدیل میشه اختلاف، مسئله تحویل میشه تخلف. در سنت الهی، در صراط مستقیم، نه اختلاف هست و نه تخلف، یکسان و یک دست است. خب، خدای سبحان این کار است و بارها ملاحظه فرمودید همونطوری که قرآن مثل باران نیست که نازل شده باشد. خدای سبحان مطر را به تعبیر خودش نازل میکند، وعده را نازل میکند، بارش های برف و اینها همون جزء نزولات آسمانی است. اما اونجوری که باران را نازل کرده، برف و تگر را نازل کرده، اونجور که قرآن را نازل نکرده. ملاحظه فرمودی تو بحث قبل به این نتیجه رسیدیم که این که فرمود ما قرآن نازل کردیم، اینا انزلناه فی الثقل، اینا انزلناه فی المعارکه، قرآن را آویختیم نه انداختیم. اگر یک کسی در باجای بالا باشد، قرآن تناب را از بالا آویزان کند تا دیگران که تو چاهن این تناب بگیرند و بالا بیارن، این میگه من تناب را انزال کردم، انزلت الحبل، یعنی آویختم نه انداختم. تناب انداخته شده مشکل خودش حل نمی کنه، چرا شد دو مشکل گرفتاران در بند را. همه این تنابایی که الان توی مغازه های تناب فروشی هست یه گوشه افتاده دیگه. این که فبودن بعتصم و به حبل الله جمیعا، این تناب را تا آدم تا این رو نگه ندارن این می افتد، این مشکل خودش حل نمی کنه. این چگونه می تواند عاصم معتصمان خود باشد؟ اون تنابی عاصم معتصمان است که از جای بلندی آویخته شده باشد و در جای مستقر مستحکمی بند شده باشد تا معتصمان را نجات بدهد. این جوری که باران را نازل کرده که قرآن را نازل نکرده، آویخ نه انداخت، همون جور روح ما را به ما افاضه کرده، نفخ کرده. نه اون طوری که باران را انداخته اونجور روح ما را به بدن متعلق کرده باشد. این نفخ تو فیه روحی، این یای روح نشانه پیوند ناگسستنی این خلیفه است با مستخلفان. اون روح را، روح ما را آویخت به بدن ما، متعلق کرد نه انداخت. این طور نیست که ما تو محدوده بدن باشیم، بلکه این تناب روحانی این بدن رو دارد اداره میکند که بدن رو هم به همراه خود بالا ببرد. ارقا و دارد. خب اگر این روح و نفخت فیه من روحی یه همچی چیزی است، این میتواند اون حبل الهی را درک بکند و تمسک بکند و بالا برود و دیگران هم همراه خود بالا ببرد. فمود ان ربی علی صراط المستقیم، من کارهام من روم صراط مستقیمم، صراط رو خودم درست کردم در مقام سوم، یعنی مقام فعل، نه مقام اول و دوم. شما هم همینجا باشید، با هم میریم. اینی که میگن با خدا هستید، خدا با شما هست، این مال فصل سومه. این رو یک بار و دو بار نباید بگیم، روزی چند بار باید با این دوتا اصل منطقه ممنوع سر کار داشته باشیم که مقام ذات ما راه نمیدن، یک اجتناح صفات ذاتی هم کسی رو راه نمیدن، دو این دو منطقه منطقه ممنوع است، سه ما ایم و فعل خدا، ما ایم و فیض خدا، این ان الله مع الصادقین اینه، ان الله یحب مع معکم اینه، هو معکم اینه، شما با خدا باشید خدا با شما هست اینه، من کان لله کان الله لا، اینه حوال فصل سوم منطقه سوم مرحله سوم، یعنی فیض خدا. این فیض خدا به ظهوراتی در می آید. اگر یه وقتی در مرحوم صدور رضوان الله نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود من که مریض شدم چرا به عیادتم نیامدی، عرض کرد شما که منزه از بیمار است بیمار شدی، فرمود مؤمن که مریض شد منم. این مقام فعل خداست، مقام فعل هم شما تو این اسمای نورانی جوشن کبیر وقتی میخونید بسیاری از اینها اسمای فعلیه خداست و موضوع قضیه الله هست، محمول قضیه اینها هستند. اینها محمولاتی هستند که از مقام فعل انتظام می شود نه از مقام ذات. من با فلان شخص بودم، چرا من هارب لی ولیان فقط هاربنی، مرحوم کلینی تا اون جلد دوم اصول کافی نقل کرد، اگه کسی مؤمن را اهانت بکند من را اهانت کرده است، برای اینکه من یعنی مقام سوم، یعنی مقام فعل، یعنی مقام ظهور، این شخص مظهر من است. شما به عنوان تشبیه معقول و محسوس بیگانه ای رو در جهان راه نمیرید نیست. یه وقت است یک بیگانه ای این فرشی رو رنگ میکند یا یه بلوز و ژاکتی رو رنگ میکند، ولی اگر یک بسته کانوای رو به یک بافنده ماهری بدن، این اولی بسته کانوا بیش نیست، این بافنده ماهر، این مغزل سرای ماهر، این رو به صورت ژاکت و بلوز در میاره، ایجاش آستینه، ایجاش یقه است، ایجا سینه است، ایجا پشته، گلهای گوناگون، نقشهای گوناگون، به صورت درخت، به صورت پرنده، به صورت انسان، به صورت حیوان، به صورت نهر، رو همه این بلوز ژاکت در میاره، همش همون نخه. وقتی که برچی دوباره این رو باز کرد، بازم به صورت یک گل کانوا در میاد. اما اینی که گفتن این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، این میشه وجه الله. فبود یه وقتی میشه ما این بساط جمع میکنیم، کلوشین حالک و یبقا وجههو، این همون میمونه و کل شئن حال کن الا وجههو. این دو شما در سراسر قرآن نمیبینید، هر جا سخن از فنا و فلاکت و موت است الله را استثناء بکند، او بزرگتر از آن است، منزهتر از آن است، اجل از آن است که در استثناء قرار بگیرد. او جای توهم نیست که همه چیز میمیرن مگر خدا، اصلا نباید یه همچیزی رو تلفظ کرد. لذا قرآن به ما نیاموخت که شما بگید مگر خدا، هر چه استثناء می شود وجه خداست، یعنی فیض خدا، اون لطف خدا، اون وجه خدا، اون فیض مستمر خدا، او از بین رفتنی نیست، او دائم الفضل علی البریه است، او دائم الفیض علی البریه است و مانند اون. این گاهی باز است مثل هم اون کانوای بافته شده، بسیارت یه جاش آستینه، یه جاش یقه است، یه جا گلوبوته است، یه جا سینه است، یه جا پشت، گاهی جمع میشود میشه همه اون یک بسته کامبا یوم نتو سما که تی سجل کتب و الارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و میجمعه، گاهی باز میکنه گاهی میبنده. این چنین نیست که اگر این همه افعال گفته شد منظر لذی یا قرز الله قرزن حسنا این مجاز باشد یا مضافی در تقدیر باشد، هیچ کدوم از اینها مجاز نیست، هیچ کدوم تقدیر نیست. منتها محور همه بحث ها فصل سوم است، یعنی مقام فعل است. و گرچه موضوع قضیه با محمول قضیه در تمام قضایا با هم متحدن، اما محور تعیین اتحاد به دست محمول قضیه است نه موضوع قضیه. شما بارها این مثال را ملاحظه فرمودید، الان سه تا قضیه ترسیم میکنید، در هر سه قضیه ما یه موضوع داریم، محمول داریم، این موضوع محمول هم با هم متحدن ولی محور اتحاد فرق میکند. شما یه وقتی میگید زیدون ناطقون، اینجا موضوع محمول با هم متحدن. دو، یه وقتی میگید زیدون عالمون، اینجا موضوع محمول متحدن. سه، زیدون قائمون، اینجا موضوع محمول با هم متحدن. در هر سه قضیه موضوع زیده. یک، برای هر سه قضیه یه رابطی به نام هوه ذکر میکنید. دو، میگید زیدون هوه ناطقون، زیدون هوه عالمون، زیدون هوه قائمون. خب این هوه که رابطه است و این موضوع محمول که با هم متحدن، محور اتحاد کجاست؟ در هر سه جا موضوع زید است، اما سه قضیه است، سه تا مدار دارد، سه تا محور دارد. وقتی گفتی زیدون هو ناطقون، مدار اتحاد ذات است، یعنی در مقام ذات انسان با نفس ناطقه متحد است. وقتی گفتی زیدون هو عالمون، یعنی پایین تر از ذات، در مقام وصف این زید با این وصف متحد است. وقتی گفتید زیدون هو قائمون، یعنی نه در مقام ذات نه در مقام وصف، پایین تر در مقام فعل زید با عنوان قائم متحد است. این جوشنکبیر از همین قبیله. همه اسما که از قبیل هو الحی القیوم نیستن که، هو العلیم نیستن که، هو القدیر نیستن که. او قابض دارد، آخذ دارد، باسط دارد، عفو دارد، منتقم دارد، رحیم دارد، ودود دارد و ماننده. جل این اسماء نورانی اسماء فعلیه خدای سبحانه و اسنادم اسناد الی ما حواله هست و حقیقتم هست. بنابراین این چه نیستی دریان منزل لذی یغرز الله قرزن حسنا بشه مجاز یا مضافی در تقدیر باشه، همه اینا حقیقته. منتها ما باید بدونیم که مدار اتحاد موضوع محمول در فصل سوم است، یعنی مقام فعل است، نه مقام ذات و نه مقام وصف ذات. در جریان صراط مستقیم اینه، فهمو کارهای خدا مستقیمه. شما هم خلیفه خدایید، اونطوری که قرآن کلام خداست، کلام خدا را خلیفه خدا میفهمد. من هم قرآن را آویختم، هم شما را آویختم. نه قرآن را انداختم، نه شما را انداختم. شما یه دستتون به طرف منه. این روح مجردی که دارید با من حرف میزنید، خب اگه من را درک نکنید چگونه میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ این انسان اون سمتی دارد. منتها باید این رو توجه داشت که همه اینها از بالا آمدن و همه اینها آویخته شدن، اما همهشون من لدن علیین حکیم نیستن، مثل که همشون صادر اول نیستن، همشون از خدایان یک، همشون به سوی خدایان دو. اما اونی که مستقیما از خداست و سرانجامش به سوی خداست، اون انسان کامل است، مثل اهل بیت علیهم السلام که به مقام دنافت در الله میرسن. اینطور نیستن که همه از خدایان، همشون بشن صادر اول. اول و ما خلق الله مشخص است که حضرت فبود نور و نبینا فبود نور و جدی، این میشه اول و ما خلق الله. این اول و ما خلق الله که بلا واسطه از ذات اقدس اله صادر شده است، کسی که در قوس صعود آخرین درجه را میتواند طی کند تا به دلاف دناف دلا برسد، باز همون کسی است که از همونجا آمده. دیگران از این اسمای حسنای وسط تنزل کردن، حد اکثر هم به همونجا میرسن. الان میگن وقتی بارون آمده این نهرها و جویها همه به طرف دریا روانند. این طور نیست که این نهر و جدور اینها به غیر دریا بخواد مائل باشه، به طرف دریا روانند. اما اون آبای کم تو همون لبه دریا که رسیدن با میستن، ولی سیل خروشان که آمده خیلی از این آبها رو میشکافت تا وسطای دریا هم میره. این طور نیست که هر بارانی هر نهری به عمق دریا برسه یا وسط دریا برسه، که حالا باید سیل باشه تا به بخشی از دریا رو بشکافه جلوتر بره. هر آبی بالاخره خودش به دریا میرسونه. این انا لله و انا الیه راجعون این نیست که هر تک تک ما به دنافذ دریا میرسیم، مگه تک تک ما از اونجا آمدیم؟ هر کسی از هر جای آمده به همونجا برمیگرده. اونی که صادر اول است از مقام دنافذ دریا تنزل کرده، در مقام عروج و صعود هم به دنافذ دریا میرسه. بنابراین ما این همسفر قرآن با هم آمدیم، با هم میرویم. این قافله انسانیت وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام با هم آمدن، با هم هم میروند. ما با مراحل وسطای قرآن کریم و حکیم مربوطیم، با هم آمدیم، با هم میرویم. از ما توقع ندارن که اون کنه قرآن رو ما درک بکنیم. از وجود مبارک سید شهدا رسیده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیهم رسیده است که قرآن عباراتی دارد للعوام، اشاراتی دارد للخواص، لطائفی دارد للاولیا، حقایقی دارد للانبیا. حالا ما دسترسی به اون حقایق که نداریم. برای ما نیل به اشارات و لطائف ممکن است، ولی بالاخره غالبا یا تو عبارات سرگرمی یا کمی هم از لطائف و اشارات ترغیب بندیم. ما می توانیم همراه این قرآن کریم برویم، چون همراه قرآن کریم آمدیم. فبود من بر صراط مستقیمم، شما خلیفه منی دو صراط مستقیم باشید. اگر این کار کردید، فرشتگان من مأمورن به حضور شما بیان، بر شما سلام عرض میکنن. خب این که فرشتگان نازل میشون، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، همین است دیگه. این ملائکه آمدنش یه نحوه سجده و احترام و تکریم است دیگر. خب ملائکه بر این اختصاصی به انبیا و اولیا که ندارد که. فرمود فاستقم کما امرت به من تاب معک. هر مؤمنی در ایمان خودش مستقیم باشد، در درک و عملش مستقیم باشد، نه اختلاف داشته باشد، نه تخلف داشته باشد، هدفمند باشد، فرشتگان بر او نازل میشوند. حالا تا این مؤمن چه حدی باشد؟ اون فرشتگانی که حمله عرشن، اونا که برای هر کسی نازل نمیشوند که. فرشتگانی که مدبرات امرن و ما یعلم و جنود ربک الا هو، این همه ملائکه صافات، ملائکه دیگر، هر کدام یه مأموریتی دارن برای گروه مخصوص نازل میشوند. که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این مصداق بارزش جریان احتضار است، وگرنه اطلاق آیات شامل غیر احتضار هم می شود. در غیر حالت احتضار هم مؤمنان می توانند محبت فرشتگان باشند، منتها فرشتگان متوسط برای مؤمنان متوسط، اوهدی از ملائکه برای اوهدی از انسان ها. به هر تقدیر فرمود شما قائم باشید، بعد مستقیم باشید تا بتوانید این بار الهی را به خوبی حمل کنید، طغیان نکنید، تجاوز نکنید، اختلاف و تخلف نداشته باشید، بی هدف نباشید، تا اینکه هم برکات ظاهری بر شما نازل بشه هم برکات باطنی. در بخش از قرآن فرمود که خدای سبحان نسبت به عده اسبقا علیکم علیهم مانند آن نعمه ظاهرت هم باطنه، هم نعمت های ظاهری هم نعمت های باطنی. اگر یه ملتی مستقیم بود هم نعمت باطنی را میتواند ادراک کند، متنعم بشود، نظیر اون چی که در حامی سجده و احقاف اینها هست که الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. این مضمون در دو جای قرآن هست. هم نعمتهای ظاهری را ادراک بکند که فهمد به علب استقام علی طریقت لاسقیناه ما انقدقا، یعنی اگر یه ملت مستقیم باشه ما باران به موقع میفرستیم. این چنین نیست که بین اعمال مردم و حوادث روزگار هیچ ارتباطی نباشد. اعمال مردم را ما کنترل میکنیم، حوادث جوی را ما کنترل میکنیم، اون چرا که در جهان امکان هست تحت تدبیر مدبرات ماست. ما به اندازه لازم قطرات باران میفرستیم، اگر اینها لایق باشن که به مزرعه و مرتع اینا میفرستیم، نبودن که بیابونها سرازه میکنیم. این که فهمد و علو استقام و علت طریقت لعسقینه هم ما انقدقا همینه، این نماز استقصه خوندنم همینه. اون برکات معنوی را هم در سوره مبارکه حامیم سجده بیان کردن، هم در سوره مبارکه احقاف. در سوره حامیم فصلت، در سوره حامیم فصلت آیه 30 است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. میبینید بعضی انسان در کارهای مهم وارد میشه ولی هیچ احساس ترسی نداره. بالاخره خوف آمدنش و رفتنش، طمأنینه و آمدن، طمأنینه و آرامش، آمدن و رفتنش همه علت میخواد. اینطور نیست که چیزی بی سبب و بی علت در صحنه نفس پدید بیاید به بی جهت هم برود. یک وقت است که سنلقی فی قلوبهم الرعب است، فبود ما در دلهای دشمنان شما ترس ایجاد میکنیم، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم منصور به رعب بود. این رعب از ناحیه اوست. یا انسان معاذ الله باید بگد که همه هیچی در عالم حساب کتابی ندارد. خب اگر این شو سنگ رسون سنگ بند نمیشه. اگر کسی نظام علی و معلی رو نپذیره میشه شانس و بخت و اتفاق و هیچ اندیشه‌ای نمیتونه داشته باشه. اگر کسی نظام علی و معلول نپذیرفت، نظام علت و معلول نپذیرفت، ربط ضروری علت و معلول نپذیرفت، خب از کجا شما دوتا مقدمه تشکیل دادی فرون نتیجه رو میگیری. اگر این دوتا مقدمه علت علمی نتیجه نباشن، اگر اون نتیجه معلول علمی این دو مقدمه باشد، ممکنه شما دو مقدمه رو تشکیل بدی و نتیجه نگیری. او وقت انسان میتواند فکری داشته باشد، اندیشه داشته باشد، چیزی نیست. منکر علیت از صاحب اندیشه نخواهد بود. اولین چیزی که بشر میفهمد همین ربط علی و معدول است. خب اگر اینه، این ترس بی جا می آید یا بی جا می رود؟ این آرامش و طمأنینه بی جا می آید یا بی جا می رود؟ یا حساب کتابی تو عالم است؟ فما در دلها یه ترس ایجاد میکنیم. سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، در دلها یه آرامش ایجاد میکنیم. فرشتگان ما میآیند الله تخاف و ولا تحزنوا. اینکه دلداری و تسلیت که نیست که، آمدن اونها یعنی نازل کردن آرامش طمأنینه. اینا فیض طمأنینه و سکینت نازل میکنن که فرمود انزل السکینت فی قلوب المؤمنین، ينزل السکینت فی قلوب المؤمنین. خب الله تخاف و لا تحزن و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این آیه 30 سوره مبارکه فصلت بود، همین فصلت. در سوره مبارکه احقاف به این صورت بیان شده است که آیه 13 سوره مبارکه فصلت این است: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینا برکت های معنوی است. برکت های مادی را هم تو آیه 16 سوره مبارکه جن بیان کرده: و الّا استقام على طریقته لاسقیناهم غدقا. خدا رحمت کنه مرحوم بوعلی رو. ابن سینا یه رساله نوشته به نام رسالت البر، مهمترین کتاب ایشون در فلسفه همون الهیات شفاست. ایشون هم در الهیات شفا این فرمایش دارن، هم در اونجا گفتن من در زمینه رساله جداگانه نوشتم. همون ده ها اولاء المتشبهت بالفلاسفه یا ده ها اولاء المتفلسفه، فهمون اینا متفلسفن نه فیلسوف. اون که میگه نماز استسقا چه اثر داره، اون که میگه دعای باران چه اثر داره، اون که نمیتوانه ثابت کند بین عبادت مردم و آمدن باران اثر ندارد، او که فیلسوف نیست، این متفلسف است. فهمون ما در این زمین رساله نوشتیم، دعا اثر داره، قربانی اثر داره، این رو اکثر تعبیر کرده، نه همه. فهمون درست است در بین کارهای مردم بعضی از کارهاسی قابل دفاع نیست، خب بالاخره عوام چرت و خرافات هم دارن، و بود اکثر کارهایی که مسلمان ها میکنن قابل دفاع هست. اینا سنت هاییست از طرف رهبران الهی بینا رسیده. نگید صدقه چه اثر داره، نگید صله رحم چه اثر داره، نگید نماز استسقا چه اثر داره، نگید نماز باران چه اثر داره، نگید ما اگر خوب بودیم چه کار به این توده ابری که از کنار دریای مدیترانه داره میاد. بالاخره او یه راهنمایی داره، بین ما و او یه پیوند ناگسستنی، چون همه کلون الیه راجعون هستیم، ما میشه عبد الا اتاه داخلون هستیم و مانندون کلون اتاه داخلون هستیم. همون ده هاولا المتفلسفه او المتشبه هدی بالفلسفه فن اکثر ما یغر رو به الجمهور حقم. البته تو دست مردم چرت و کار عوامی غیر قابل دفاع هم هست. خب همین آیه سند است، ایناست که حکیم پروره. و علب استقام علی طریقته لأسقیناه ما ان غدقا. حالا گاهی انسان مستحر می شود نماز استسقا می خوند، ولی نیازی به نماز استسقا نیست، اگر بود خب واجب می کرد بر ما. همون شما مستقیم باشید، مأموران ما میدونن چقدر باران به شما بدن، چقدر آب به شما بدن، چقدر هوا آزاد به شما بدن، شما این را هدر ندید. پس استقامت هم برکات ظاهری داره، هم برکات باطنی داره، هم فرشته ها نازل میشود، هم باران نازل میشود، هم معارف قرآنی تعمیل میشود. منتها هم علمای شیعه نقل کردن، هم علمای سنی نقل کردن، هم مرحوم ابوالفتوح رازی نقل کرده است، هم قرطبی در جامعه خود ذکر کرده، هم تو بیان ساده آمده که از ابن عباس نقل کردن که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که ما اسرع الیک شیب، چرا زود پیر شدید؟ فهمود شیبت دی صورت هود و اخواتوها. قرطبی از ابو علی نقل، ابو علی سری نقل میکند که بگد من وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو در عالم رؤیا دیدم، گرچه خواب حجت نیست ولی خب شواهدی او رو تایید میکند. حضرت خواب دیدم، به حضرت عرض کردم شما که فرمودی سوره هود من پیر کرده، منظورتون کدوم آیه است؟ فرمود این که خدای سبحان دستور داد فاستقم کما امرت و من تاب معک، این من پیر کرده، بلکه من چقدر با جون بکنم تا همراهانی داشته باشم که خلاف نکنن، به اینا بگم بالاخره اون چه که رهزن شماست نه برای شما میماند نه شما برای اون میمونید، خودتون ارزان نفروشید. این بازیگری های دنیا شما را ارزان نخرد. من به تک تک اینا با سفارش بکنم، لحظه لحظه با دنبال اینا باشم که اونجا اشتباه نکنید، اونجا با هم درگیر نشید، اونجا دنبال هوس نرید، یه کاری که زید داره میکنه تقویتش کنید، کارهای خیر فراوان شما یه کار دیگه انجام بدید. من در لحظه لحظه با دنبال اینها برم، این من پیر کرده. فرمود من اون چه که من پیر کرده همان است که فرمود و من تاب و معک. گرچه در تلیه سوره مبارکه هود این مطلب اشاره شده، سیدن استاد این رو نقل میکند، بعد میفهمد تو بحث روایی ما خواهیم گفت که این جمله نمیتواند عامل پیری حضرت باشد، برای اینکه وجود مبارک حضرت فرمود شیبت نیست صورت هود ول واقعه، در روایت دیگر همون سوره واقعه هم منو پیر کرده، و در سوره واقعه که سخن از امر به استقامت نیست اصلا، معلوم میشود اون چی که پیر کننده است یاد معاد است که مشترک بین این دو تا سوره است، و قیامت هم روزی است آدم پیر میکند که یوم یجعل الولدان شیبا. این در تلیعه بحث سوره مبارکه هود گفته شد. این فرمایش فرمایش خوبی است، ولی منافات ندارد که هم این عاملش پیری باشد که توان فرساس بالاخره هم اون عامل. والحمد لله رب العالمين.